جو شادي ده انا
نعم
مش جعفر ده حليمي
حسين
جنوب اصلا ما هو ده اللي بده بقى استنى اه مش عارف
شو هم قاعدين وش قاعدين مثلا ايش
طب مو واحد مو كيف
هم صار عندي
ما في واحد وقت ما في
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد چند روز تعطیلی آدم سخت بشه بخواد هنده بعد به جای استارت هنده بزنه بعضی وقتا به هنده نیوز و هول داد چند نفر هولش بدن عرض کنم که مرحوم آزیا در بیان این حدیث و مجرای استفاده از حدیث رفع مطالبی را داشتن. عرض شد که نسبت به فقرات اربعه مالا یعلمون و مستر رو الی و ماستون رو علی و مالای و تیغون قائل به رفع به خود موصول شدن، خود موصول که ما هست و به معنای فعل است یا حکم است، اون می شود که مرفوعه و فرمودن که عناوینی که عناوین اربعه در این فقرات اونها مانع از تنجز و فعلیت حکم هستند، به خلاف ثلاثه اخیره که حسد و تیاره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق باشه که اینها نفس این عناوین موجب حرمت است، به عکس عناوین مأخوذه اربعه که اونها رافع حرمت است، اینها موجب حرمت است و مع ذلك منتا علی العباد خداوند متعال رفع اثر را، حالا ما چه اثری را بگیریم عرض خواهد شد و خودشون هم می‌فرمایند این رفع اثر کرده. مطلبی را که در اینجا به عرض میرسد و اشاره‌ای در روز قبل شد این است که اولا سیاق در رفع مالا یعلمون و مستک رو علی باتیره و حسد و تفکر فلخل و با خطر و نسیان واحد است و وقتی که سیاق واحد شد بنابراین در یک سیاق ما را در نظر بگیرن و در سیاق دیگر رفع به نفس اون عمل نفسانی بخورن، این خلاف همونطوری که در روایت عرض کنم که در این روایتی که هست امام کاظم علیه السلام می‌فرماید که رفع اما اخطعتم و مستکرهتم و می شود که مالا و تیغ و کم این ما را می شود که به بعد این رو به پیغمبر هم نسبت میدن، پیغمبر اینطور فرمودن و اینی که ما بگیم منظور از ما اخطعتم حدیث دیگری است غیر از اون حدیثی که رفع مالا یعلمون باشه یا الخطا و نسیان باشه، این خلاف ظاهر است، به خاطر اینکه علی ای حال یک روایت که پیغمبر نمیگه و این روایت شروعات واحده، بر فرض بر اینکه روایت هم متعدد باشه، این من یک قائل که همون پیغمبر اکرم است همون قائل روایت رو متعدد نقل کرده، پس چه اشکالی لازم میاد؟ اینکه ایشون میفرماید که خلاف ظاهر است لقاء لنگبول، ما در اینجا روایت این داریم، یک روایت رفع را به نفس خطا و نسیان متعلق کرده است و به نفس تیارا و حسد و تفکر، و یه روایت نه، روایت به موصول متعلق کرده. خب برفرض هم اینطور باشه، خب هر دو قائل در دو روایت واحده، چه نتیجه شما میگیرید در اینجا، چه اثری مترتبه؟ پس معلوم میشه منظور همون از میشود که الخطا و نسیان ما اخترتو و منسیان علیه، از میشود که منسیه، یا فرض کنید که تیاره اینها، اینها به اون نفس فعل برمیگردد و حالا آثارش هرچه هست. پس بنابراین این نتیجه ای نداره، حالا کلامیشون که میگن که ظاهر این است که روایت روایت متعدد باشه، قائلش باید این قائل در یه روز یه جور نقل میکنه، فردا یه دیگه نقل میکنه و عهد ما یبین الاخر، این مشکلی در این نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در تیاره و از میشود که تفکر و وسوسه فی الخلق، این معنا ندارد که یک امر نفسی از میشود که محرم، از میشود که موجب حرمت بشود، در این حال منتن علال عباد این حرمت مرفوع بشه، خبی که خلاف از میشود که اون جهت امتنانیست در این حد، در این از میشود که فقرات گذشته نفس این از میشود که جهل و نفس اکراه این موجب حرمت نیست، نه اینکه این حکم موجب حرمت است بعد شارع منتن علی العباد این حرمت را بر می‌دارد. خب این که لقمه را از این طرف خوردن، دو دور دور گردن چرخوندن، چرا از اول نگیم که اینها اصلا خودش رافع حرمته؟ چرا بگیم که نه این موجب حرمت، اول این حکمی که فعلی را که مکلف انجام میده، این حکم اولا فعل اولا و ذات موجب حرمت است، حالا که موجب حرمت شد تازه خدا منتن العباد حرمت رو بر می‌داره؟ که به کار لغوی هست، این که خیلی مسئله لغو خواهد بود. و جهتش این است که تیاره و حسد و تفکر در وسوسه در خلق، این اصلا در اختیار مکلف نیست تا اینکه این موجب حرمت بشه. تیاره یعنی انسان، فرض بکنید که به یک، فرض کنید که شخصی مثلا حالا این چیز بکنه، این یک تفعول به خلافی بزنه، این تفعول به خلاف زدن در دل گذشتن، این که این موجب چیز نمیشه، این که موجب حرمت نمیشه. حسد هم که یه امر نفسانیست، تفکر در فلسفه در وسوسه در خواب این هم یه امر نفسانیست. خیلی از افراد حسد، خب براشون این شبهاتی پیدا میشه در عالم خلق و در عالم چیز، الان ملاها اینجا براشون شبه پیدا میشه، حالا چه برسه اینکه مردم فرض کنید که بیچاره این عالم فرض کنید کی درست کرده، اون چی درست کرده، اون صانع هم آیا صانع داره یا نداره، این مسائل، یا مسائل فرض کنید که جبر و اختیار و تفویض و اینها، تمام اینا مشمول تفکر و وسوسه در خلق دیگه، که کیفیت خلق و اینها رو بیان میکنه. خب در جایی که ما میبینیم همین مسائل از بسیاری از اعاظم سر میزنه و شبهاتی در ذهن میاد، حالا یا بعد رفع میشه یا میمونه، وقت این مردم عوام دیگه در اینجا دیگه چه جای خود چیز دارن دیگه، چه آنها را رسد به این که به صرف یک تصوری ما حکم به حرمت این تصور بکنیم، تصور غیر اختیاری، اصلا غیر اختیاری است این تصور. و اینی که میگن که مقدماتش قابله، کدام مقدماتش قابله برای دفع؟ اون مقدمات نداریم برای تفکر و فلان حرفا. میگن که خب بره درس بخونه، حالا تا قبل اینکه درس بخونه فعلا تکلیف این بیچاره چیه این وسط؟ آیا موجب فعل حرام شده یا نه؟ پس بنابراین اصلا اینها جای بحث نداره، نه تفکر در فلسفه، نه تیاره و نه حسد، هیچ کدام از اینها مبتنی بر مقدمات اختیاری نیست. بله انسان به واسطه ریاضات و مجاهدات و تفکر و اینها میتواند کم کند یا اینها را از بین ببرد. ولی انا لنا به اثبات ذلك او هدیگی از ناس ممکنه فرض کنی که به این مرتبه برسه که این اصلا فرض کنی که در دلش حسد نداشته باشه نسبت به کسی. کی؟ شما بیاید مثال بزنید. کی الان تو این حوزه فرض کنید که 12000 نفری، 15000 نفری، 20000 نفری از اون بالا تا منتده هر چی بالاتر میرن حسدشون بیشتر میشه. حرفا نیست. من و این عرض کنم حضورتون که بر هر کی هم که میگه این عرض میشود که خب این کلام غیر ملتفتان الی است به جهت این که حسد مراتبی داره. پس بنابراین این عرض میشود که نفس این ثلاثه غیر اختیاری است. وقتی غیر اختیاری شد حرمت که بر عمل غیر اختیاری تعلق نمیگیره. به شما اجازه کنیم. پس معلوم میشود که حسد و تیره و تفکر فلوسوسه فلخلق اینها خودشون مانع از حرمت هستن ملت العرب عباد. یعنی مانند فقرات اربع. چطور اون عناوین اربع در اون فقرات اربع و مالای علمون و مستوکر و اینها نفس عنوان خودش راده و مانع از حرمت هست ملتن العباد. این عرض می شود که سه فقره اخیر هم مانند اون فقرات خودشون مانع هستن. حالا یه کسی حسد داره، خب داره، تا وقتی که تکلم نکرده حسدش رو به زبون نیاورده و موجب تشویش و اضطراب نشده و موجب اختلاف نشده، این چیه؟ خب یک عمل نفسانی است برای اثرات سوش استفاده. یا همینطور در تفکر، در فلسفه، در وسوسه فلخلق هم همینطور. حالا یه شخصی که دارای یک ناراحتی و وسوسه هست نسبت به عالم و فلان حرفا، یا نسبت به شخصی، حالا ما خلق را چیز بدانیم، عالم خلق بدانیم، اینکه خلق را به عنوان مخلوق بگیریم، در این مورد، در این موارد دلیل نداره به اینکه این مطلب خودش رو به زبان بیاره و باعث تشویش اذهان بشه، هی بی خود اذهان رو این مشوش بکنه و هی بی خود هی کار اضافه بکنه و یک افرادی رو از می شود که از اون وقت. این درست مثل این میمونه که ما بگیم که آقا جون برای اینکه افراد واکسینه بشن نسبت به امراض و اینها، ما عمدن بیایم یه مرض رو مثل دیفتری و با فرض کنیم که طاعون اینها رو بیاریم، امراض مصری رو بیاریم توی جامعه پخش کنیم، بعد این حالا یه واکسن رو بزن. خب نزن اول نیار که این عرض می شود که چیز بشه، این این مسئله به اصطلاح چیز بشه، خب تا اینکه نیاز به مداوا و اینها داشته باشه، اینکه مچیدی نشده که غلطه که تفکر در وسوسه در خلق در نفس تفکر خطوراتی که برای انسان پیدا میشه این من غیر اختیاری است. این معنا نداره که موجب حرمت بشود. درست شد؟ پس بنابراین این یه مسئله در از میشود که مطلبی شد. مطلب دیگری که ایشون میفرماید این که میفرماید رفع خورده به خطا و نسیان. در آن عرض میشود که اربع خورده به ما در خطا و نسیان و در همینطور ثلاثه دیگه اطیارت و اینا خورده به نفس اینها، به نفس این عرض میشود که خود عناوین، عنوان خطا، عنوان نسیان، عنوان که ظهور در روایت این است که مرفوع نفس خطا و نسیان است. این ظهور در روایت هست. خطا برداشته می شود، نسیان برداشته می شود. و خیلی آمدن گفتن که منظور منسیه است، اون فعل است، یا منظور عد می شود که ما اخطأتم است، اون عد می شود که ما. لذا ایشون می فهمند که جمع بین این دو قضیه مشکل است. و بعد عد می شود که این روایتی رو نقل میکنه که منظور همون ماست که ما اخطأتم اینها باشه. عرض کنم بودونی که مطلبی که باز در اینجا به مطلب ایشون، مسئله که مطلب ایشون وارد است این است که نفس خطا و نفس نسیان که معنا نداره رفع بهش بخوره. رفع به خطا میخوره، خب رفع یه امر واقعی است، خطا خطای امر واقعی است، من خطا کردم، خطای امر نفسی است. اون خطا و اشتباه در تطبیق این یه امر نفسی است. رفع به این خطا برای چی میخواد بخوره؟ اصلا چه منظوری هست در اینجا؟ اصلا فرض کنید که منظور در این گیرم بر این که اصلا رفع آمده به خطا خورده، یعنی شارع میگوید اون خطا که یه امر نفسی است، نه اون مخطی در خارج، اونی که عد میشود که اون خطایی که فعل عد میشود که مخطی خارج، اون کاری شارع به اون ندارد، به نفس حالت خطا نفسانی و به نفس نسیان نفسانی، به آن نفس آن نسیان رفع میخوره. یعنی چی که رفع میخوره؟ معنی نداره. به اون حالت نفسانی که الان نسیان که برای من پیدا شده رفع میکنه. شارع میگه که اون حالت نسیان تو را برداشتم، معنی نداره برداشتم، چه فایده‌ای داره؟ یا اون حالت خطا که در نفس تو انجام گرفته اون مرفوع است. یعنی چه مرفوع است؟ چه اثری مترتب میشود؟ وانگهی ما بعدن هم بیان خواهیم گفت اثراتی که بر خود خطا من حیث و انه خطا هست، اون اثرات مترتبه است که اون اثرات با حدیث رفع برداشته نمیشه. موضوع که هیچ وقت نمیاد احکام خودش را بردارد. وقتی که در یک جای یک موضوعی ثابت شد، طبعا اون احکام علا جهت الاقتضاء و الالیه برای اون موضوع ثابته. حالا در یه جا موضوع رو شما بیه ثابت کنید و بعد اون احکام متعلق به اون موضوع به نفس ثبوت این موضوع برداشته میشه. زیدی که فرض کنید که در خارج موجود است، شما اول زید رو در خارج ثابت کنید، بعد بیاد انسانیت و حیوانیت رو از او سلب کنید، کتابت رو از او سلب کنید، امکان رو از او سلب کنید، شما این معنی نداره. یه وقتی زید در خارج نیست، یا اصلا زید لابشت در این حیث و هو و در نظر میگیرید هو و هو، در این صورت میتونید بگید که این زید لیسه به شاعرن ولا کاتب ولا کذا. ولی وقتی که زیدی که در خارج الان هست و کتابت و شعر هم بر اون مترتب هست، که این دیگه از اون سلب نمیشه، بالاخره هم خود دائم مدار بین است که یا وجود یا عدمه. اگر زید کاتب اون لای جو سلب کتابت هم و شاعر اون لای سلب شعر هم. پس بنابراین اون احکامی که مترتب بر خود خطا و بر خود نسیان است، مثل احکام خطایی در صلات، احکام خطایی در صوم، احکام خطایی در کفارات، احکام خطایی در دیه، مثل که فرض میکنی که این همه ما احکام خطایی داریم در دیه و قصاص و امثال ذلك و از این شود که حقوق و معاملات و امثال ذلك، تمام این مسائل، این احکام در صلات، این احکام خطایی در صلات که با حدیث رفع برداشته، چون این احکام احکامی است که بر فرض خطا ثابته. پس چطور ثبوت خطا موجب رفع این حکمه؟ این خلاف ما فرض میشه. پس بنابراین این عد می شود که روایت که الان داره رفع خورده به این خطا، عد می شود که این اخواهی نخواهی رفع خورده به اون منسی، رفع خورده به اون چی؟ به اون عد می شود که ما اخته به اون آمده، به ما آمده خورده، منتها به لحاظ فرض کنی که مسیح و این زیاد. و جهتش هم این است که صرف تعلق یک لفظ بر لفظ دیگر که موجب ظهوری عد می شود که لفظ نخواهد شد، صرف این که یک لفظی تعلق گرفته است بر لفظ دیگر، رفعت تعلق گرفته است بر خطا، که این ایجاد ظهور نمی کنه در این که منظور از رفع خود خطا باشه. ایشون آمدن بر به همین ظاهر این تعلق آمدن نگاه کردن، گفتن در حالتی که ظهوری امر عرفی است، نه اینکه با تعلق ظهور پیدا میشه. وقتی که شما میگید بنال امیر و المدینه، در بنال امیر، خب بنا تعلق گرفته به چی؟ به امیر دیگه، امیر بنال المدینه، معناش این است که ظهور دارد اینکه امیر مدینه رو شهر ساخته، به شهر 10 میلیون جمعیتی رو ما باید بگیم که بله دیگه، خب ظهور داره دیگه. در حالی که عرف متوجه میشه منظور از بنال امیر، منظور از میشود که علت سببی این از میشود که بناور تسلیح از میشود که مدین است، نه منظور علت فاعلی و مباشری. خب این در اینجا ایشو صرفا رفت دیدن که الان رفت به خطا تعلق گرفته، آمده گفتن ظهور در چی داره؟ ظهور داره که اصلا رفت به خود خطا بود، در حالتی که ظهور یه مسئله عرفی است، یک مسئله است که دائر مدار قرائن و شهاد عرفی است. اگر و دلیل بر این مطلب این است که اگر حالا یه امیری پیدا بشود که خودش مباشرتاً با دست خودش یه شهری را بسازد، هیچ وقت این معنا بر ذهن ظهور پیدا نمی کند. اگر واقعا شما بگید بنا الامیر از مدینه و منظور خود امیر باشد، خلاف ظهور در اینجا استفاده میشه. یک نفر از این 1,000,000 جمعیت نمیفهمه که امیر شهر رو ساخته. این معنای ظهور است. پس بنابراین این ظهور مدعای ایشان هم این خلافه، بلکه ظهور روایت در چیست؟ در اون ما اخته و بر اون چی؟ اون منسیست. این ظهور داره. پس من وقتی که ظهور پیدا کرد، نه با روایات دیگری که بر فرض اگر پیغمبر متعدد نقل کردن دیگه منافاتی در اینجا هست، و نه با کلام افراد دیگری که اینها همین ظهور رو به همین معنای از می شود که منسی و از می شود که ما اخته که گرفتند، اون دیگه منافاتی پیدا میکنه. این دیگه ظهور در همین چی داره؟ اون فعل منسی داره. این هم از می شود که مطلبی که ناظر به بیان ایشون. امر سادسی را که ایشان مطرح میکنند، برگشتش بحث راجع به رفع حقیقی و رفع تنزیلی است. میفهمند ایشان در از می شود که این حدیث ما از می شود که رفع را چه نوع رفع باید بدانیم. اگر رفع را رفع حقیقی بدانیم، در اینجا مجبور به ازمار هستیم. بالاخره این رفع حقیقی نمیشه که واقعا عد می شود که شاره بردارد به خاطر سنن کلام حکیم اللغویه. ما در اینجا باید قائل بشیم بر این که منظور از رفع اینجا رفع آثاره، رفع مؤاخذه است، رفع فرض کنید که تبعات اینا است که حالا میایم میگیم که منظور چیست در اینجا. چون فعل خارج از رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی اون فعلی که عد می شود که در خارج هست، اون فعل ما لا یعلمون هست در اینجا. خب این رفت در اینجا چیه؟ آن در رفت خورده به همان فعلی که اون در خارج میخواد انجام بگیره، میخواد انجام بگیره دیگه. خب این معنا نداره، چون اونی که در خارج انجام میگیرد دیگر به حکم تکوین تحقق پیدا کرده. پس رفع حقیقی در واقع میخوره به مؤاخذه، در واقع اون خدا رفع کرده، اون خدا برداشته، مؤاخذه رو برداشته، مؤاخذه هم دست خداست میتونه برده. این در صورتی که رفع حقیقی باشه، این ما مجبور به اضمار هستیم. بحث راجع به اضمار است و ترجیح احد الاد میشود که مزمرات علال آخر است، علال میشود که آخرین است. دیگه در اونجا صحبت هایی که حالا پیش میاد در آیه، انشاءالله در آیه درس میکنیم که چه چیزی را باید انسان اضمار کنه. و اگر ایشون میفهمند ما آمدیم و رفع را رفع تنزیلی دانستیم، در رفع تنزیلی دیگه نیاز به اضمار نداریم. از اون اول رحم من بدایت الام میگیم منظور رفع تنزیلی است، نه رفع واقعی. یعنی تنزیلن ما اخته حکم معدوم را دارد، برداشته شده. تنزیلن اون ما لا یعلمون، اون العمل الذی لا یعلمون و انتم تفعلونه، اون تنزیلن حکم معدومه. پس وقتی که اینطور شد دیگه در این صورت نه مجازی پیدا می شود، نه مجاز در کلمه ای، نه عد می شود که مجاز در اسنادی، چیزی ما نداریم. ما نیاز به اضمار و مجاز اینها نداریم. مثل فرض کنیم که چطور این که ما اگر رفع را رفع حقیقی بدانیم، اگر رفع حقیقی بدانیم، خب این لازمش این است که مجاز است دیگه، چون میگه رفع حقیقتن ما لا یعلمون. خب وقتی که ما لا یعلمون برداشته نمی شود، باید بگیم منظور عنایتن مؤاخذه بر ما لا یعلمون است. یعنی در اینجا معلول به جای علت آمده است، علت به جای معلول آمده. چون اون فعل خارجی علت برای مؤاخذه است، چون اون فعل خارجی علت برای تبعات است، برای قصاصه، برای تبعات است، اون عد می شود که علت به جای معلول و منظور رفع معلول است و تعبیر از علت است، مانند رفع مسبب است و تعبیر از سبب است. و در این موارد زیاد به کار برده میشه که با رفع سبب منظور رفع مسبب رو از میشود که القا میکنند. خب این در اینجا ما مجبور به اضمار شدیم و اضمار موجب عنایت است و مجاز. اما اگر ما آمدیم گفتیم که رفع تنزیلی است، خب دیگه در اینجا مجاز نیست. از اول منظور رفع گفتیم، شارع گفته است که اعتبارا و تنزیلا اون مالای علمون برداشته شده، به خود ما میخوره، خود نفس ما اون برداشته شده. خب این رو از میشود که شارع در اینجا میتونه این کارو انجام بده و دیگه مجازی نیست که در اینجا. عرض کنم حضورتون که باز در این کلام ایشون محل نظر و تأمل، جهتش این است که ما اول باید ببینیم که منظور شارع از این رفع چیست، تا بعد ببینیم آیا رفع رفع حقیقی است یا رفع رفع تنزیلی است. در این عرض می شود که مسئله، اگر ما رفع را عرض می شود که منظور شارع را در اینجا، آیا باید ببینیم که اون عمل خارج منظور و عرض می شود که مورد نظر شارع است یا آثاری که بر اون عمل خارج مترتب است؟ بر عمل خارج چه نفعی گیر شارع میاد تا اینکه بخواد او رو برداره یا او رو ابقا کنه؟ یعنی چی؟ فرض کنید که شارع بیاد بگه من اون عملی را که از روی اکراه انجام میدی برداشتم، تنزیلن حالا برداشتم، بنابر فرض کنید که فرض شما، من تنزیلن اون عمل رو برداشتم، خب به شارع چه مربوطه؟ اون عمل شما را در خارج حکم معدوم را بر او بار کردم. خب بار کردیم چه بار کردیم؟ خب چه نفعی داره؟ چه فایده ای داره؟ این آب رو من الان فرض کنید که این آبی که در این لیوانه من میخورم، درست شد؟ من باب مثال فرض کنید که روزه هستم. شارع میگوید چون نمیدانستی که امروز روز ماه رمضان است و تو صائم هستی، من این آبی را که در اینجا خطئاً یا از روی نسیان شما این آب را خوردید، من این آب را حکم عدم بهش میکنم. خب حالا فرض کنید که بنده این آب را نخوردم، خب بشاره چه مربوطه؟ پس معلوم می شود که چه ما رفع را رفع حقیقی بگیریم یا رفع را رفع تنزیلی و اعتباری بگیریم، اثری بر رفع اون عمل خارج بر شارع حکیم مترتب نمیشه. حالا گیرم برای اینکه اون عمل در خارج انجام نشد، خب نشد که نشد، مثل که من از اول آب نخوردم، پس معلوم میشه در رفع این فعل شارع قصد و نظری دارد که اون نظر و اثر مترتبه بر فعل مورد نظر شارع است، نه نفس عمل خارج. نفس عمل خارج که مورد نظر شارع نیست. چرا شما بگید رفع تکوینی باشه و حقیقی باشه یا اینکه رفع رفع تنزیلی و اعتباری باشه؟ بر این اثر است که شارع تنزیلن حکمی را ایجاباً ثابت می کند یا حکمی را بر می دارد. بر این اثره. اگر این اثر اون اثر چیست؟ بطلان صوم. بطلان صوم یکی از آثار چیه؟ آثار شرب است. قضاء صوم یکی از آثار شرب است. حد بر از می شود که افطار صوم، این یکی از آثار فرض کنی که صوم است، از می شود که این رفع است. اینا همه از آثار چی هستن؟ اینا رو شارع برداره. اقام اخروی از آثار مترتبه بر شرب است. پس بنابراین به واسطه رفع تنزیلی هم رفع به خود اون شی در خارج تعلق نمی گیرد، رفع تعلق می گیرد به چی؟ به آثار، منتها به لحاظ این اعتبار، یعنی در خارج نفع تعلق گرفته است به اون فعل، اون فعل اعتباراً حکم عدم را دارد. نکته در اینجاست، در بعضی موارد همونطوری که خود اصل رفع یا وضع اعتباراً به ید شارع است، آثار مرفوع هم اون هم اعتباراً مترتب بر رفع میشه. اما در بعضی موارد آثار مترتبه بر مرفوع یا بر موضوع اعتباراً اون آثار تکویناً مترتب میشه. فرض کنید که شارع اگر بگوید که قول بینه موجب اثبات دخول شهر است، الان شما نمیدونید که فرض کنید که شهر آمده یا نیامده، دو ماه رمضان آمده، شعبان میاد یا نمیاد، بینه شهادت میده بر رؤیت هلال، شهادت بینه که مثبت حکم نیست، موجب اشتباهی که اشتباه موجب علم نیست، بینه شهادت میده لعله که اشتباه کرده، لعله او فرض کنید که قمامتون، لعله او غبارون، لعله او شیعون شبان شبیه هم بالقمر، از میشود که بالهلال. پس شهادت بینه موجب علم از میشود که رؤیت نیست. پس شارع چه اثری را مترتب میکنه؟ صدق العادل میآید و شهادت بینه را تنزیلا نازل منظره علم میکنه. وقتی که نازل منظره علم شد اعتبارا، حالا صحبت در اینجاست، آیا دخول شهر تکوینا مترتبه بر این امر اعتباری شد؟ اونم میشه اعتباری، اونم میشه اعتباری. چرا میشه اعتباری؟ چون دخول شهر و عدم دخول شهر به ید شارع نیست. شارع که نمیتونه، ما اگر در شهر داخل شده، ما در نهای شهر داخل نشده، شارع اینجا نمیتونه کاری بکنه. شارع کاری که در دست او، در دست شارع، حج در دست شارع، اینا همه در دست شارع، ولی دخول ما که در دست شارع، دخول ما به خاطر قمره، قمر باشه دا. پس بنابراین شارع که میگوید صدق العاده، این حکم بینه را تنزیلا نازل منظر علم میکنه. مترتب بر این قضیه دخول شهر تنزیلا نازل منظر دخول تکوینی میشه، مترتب بر این حکم وجوب صیام میاد. درست شد؟ پس بنابراین این عرض کنم حضورتون که دخول شهر و امثال زاله اینها چون وضعه و رفعش به ید شارع نیست، دخول و عدم دخول حکم تنزیلی پیدا میکنه به تبع چی؟ سببش که شهادت بینه باشه. اما فرض کنید که در مورد مؤاخذه، در مورد مؤاخذه، در مورد قصاص، در مورد دیات، در مورد حد، در مورد فرض کنید که از میشهد حکم فسخ و عدالت و امثال ذلك، در تمام این موارد که وضع و رفعش به ید شارعه، وقتی که یک امری را وضعاً و رفعاً تنزیلاً شارع معتبر کرد، این احکام تکویناً برداشته میشه. اینها میشه تکویناً. درست شد؟ یعنی اگر فرض کنید که من با مثال شارع عرض کنم حضورتون که بر صدق العاده را تنزیلاً نازل منظره چی کرد؟ نازل منظره علم کرد، اون وقت ثوابی که مترتب می شود بر عمل به روایت عادل، این ثواب یه امر چیه؟ تکوینیه. اون دیگه اعتباری که نیست، تکوینن در خارج ثوابه دیگه. روز قیامت شما میتونید مطالبه کنید آمده به خبر ابی بصیر عمل کردم و امروز فرض کنید که یک درهم به فقیر در روز چهارشنبه کسی که به فقیر پول بده، فرض کنید که خدا بهش اینقدر فرض کنید که 6 تا حورالی در بهشت بهش میده با انصاف. اونجا آدم مجردات دیگه اونجا دیگه همینطوری کارخونه میزنه میره که شما خالی، اصلا هیچ حساب و کتابی داره اونجا. اینجا آدم تزاهم که نیست، مثل اینجا سر دوتا دعواشون میشه و هر میشود که عرض کنم وجود که نظرن حالا مثلا دیگرانم فیض ببرن و مانع بشن. اونجا نه آجون، اونجا از مشاهدتون که اینقدر بیان بریزن سر شما که ندونی چی کیه و چی چیه و اونجا عالم عالم تزاهم نیستا. از مشاهدت کنم سه اقص و یه بهش به شما بدن مشاهدت بله بهش بله جا
شما
همون آدم اشتراکیه، مالا همه نه شما سرمه تو هرده باره گوشه بخور ما به رفقا توصیه میکنیم نه این سراغ شما. بله درست شد. و این آثار، آثار مترتبه، آثار تکوینی، این آثار شاره میتوند رفع و وضع بکنه. حالا در این از اون چی میخوام من به اصطلاح بهش برسم در اینجا این است که در اینجا چه فرق میکند که شما رفع را رفع تکوینی بدانید یا رفع را رفع تنزیلی بدانید؟ هر دو یکی میشه. وقتی که تعلق رفع ولو تنزیلن بر عمل خارجی لغو باشد الا به لحاظ الاثار المترتبه علی، پس بنابراین هر دو رفع شد واحد، هم رفع تکوینی و هم رفع چی؟ رفع تنزیلی. میره رو اثر. وقتی که رفع رو اثر و چه فرق میکنه؟ شما بگید که رفع آمده خورده به آثار حقیقتن، یا اینکه رفع آمده خورده به این تنزیلن و منظور آثاره. هر دوش که یکی شد اینا، اینم که فرق میکنه. از افعال ذالک، اینی که شما میفرمایید که در مورد از میشود که تنزیل مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه لازم نیاد، اینم محل تأمل است. به جهت اینکه مجاز در اسناد و مجاز در کلمه، مجاز در اسناد با مجاز در کلمه، اگر رفقا الحمدلله متول خونده باشن که خب یادشون هست، در اونجا این بحث هست که در مورد مجاز در اسناد خود کلمات در معنای حقیقی خودشون استعمال میشه، الا اینکه به لحاظ عنایت در اسناد عد میشود که موضوع به محمول و مستمع و مستمع علی، محمول موضوع در به لحاظ عنایت منظور چیست؟ منظور چیز دیگری خواهد بود در مجاز در اسناد. وقتی که میگیم بنا الامیر و المدینه، بنا واقعا در معنای بنا استعمال میشود، نه در معنای تسلیح. بنا واقعا در معنای بنا و ساختن استفاده میشه، نه در معنای رنگ کردن، نه در معنای سیاقت، نه واقعا بنا یعنی ساختن، همین ساختنی که در متعارف ماست، همین که میفهمیم. المدینه همون مدینه است، یعنی همین مدینه و منظور از مدینه همین شهر دیگه، نه منظور فرض کنید که چیز دیگر باغ و بستان همسان، نه همین مدینه است. پس هم بنا در این قضیه ما عد میشود که بنا الامیر از میشود که مسند در اینجا بناست و مسند علیه امیر است، هم بنا در معنای خودش است که مسند است، و هم امیر که مسند علیه، و هم مفعول که چیه؟ اون از میشود که مفعولو به که همون از میشود که مدین است. پس بنابراین دخل و تصرفی در معنای موضوعی مسند و مسندان الهی در اینجا نشده، هم بنا در معنای خودش هم امیر، الا اینکه در اسناد بنا به امیر در اونجا یک دخل و تصرف زیرکانه و ظریفانه انجام گرفته. بنا الامیر و المدینه، این در اسناد بنا به امیر، این که بنا میخواد از اینجا بلند شه بیاد روی امیر، این فاصله ای را که میخواد طی بکنه، این فاصله درش چیه؟ معنای سببیت و عنایت سببیت در اینجا لحاظ میشه. در بنا ما حرف نداریم، بنا یعنی ساختن، در حالتی که ما در مصدر از میشود که مجازه در کلمه، در خود کلمه دخل و تصرف میکنیم. وقتی که میگیم که رأی تو اسدن فعل هم ما، خود اسد را دخل و تصرف میکنیم. حالا اون بحثی که اون موقع ما در اختلاف بین سکای و غیر سکای بحثی است که خود اسد در اینجا در معنای حقیقی خودش است، حالا که بل عنایه دو مصداق در اینجا مطرح هست، اون بحث رو فعلا نمی کنیم. همین فعلا میگیم که اسد خود معنای رجل شجاعی، پس در خود اسد دخل و تصرف میکنی، رأی تو به معنای خودشه، اسد را درش دخل، رأی تو اسدن ای رأی تو رجلن شجاعن، این میشه چی؟ این میشه مجاز در کلمه. خب حالا جناب مرحوم عراقی آذر عراقی، شما که میگید که این اگر رفع تنزیلی باشه مجاز در اسناد لازم نمیاد،
ما از شما سوال میکنیم که منظور از رفع در اینجا چیه؟ رفع یعنی برداشتن. در حالت اون عمل خارجی تشریف داره؟ آه؟ بنده الان آب میخورم، خب این آبی که میخورم چطور شما اشاره میتونی اینو برداری؟ این رفعی که در یاوردی معنیش هم چی؟ یعنی این فعل خارجی شما معدوم. اینه معناش که تنزیل، یعنی این دیگه معنی تنزیل، یعنی این فعلی که شما در خارج انجام دادی تنه انجام ندادی، این بالاترین مجازه. شما در اینجا چیکار کردی؟ شمای شارع در اینجا با این رفع چیکار کردی؟ رفع یعنی برداشت چیزی که هست. این الان چیزی را که هست، این لیوان، اینو من رفع میکنم، برمیدارم. خب یعنی تو دستمه، معدوم که نشد، تو دستمه. این معنا معنی رفعه. در حالتی که منظور شما از رفع معدومه، اعدامه، شارع میگه من عمل خارجی شما را اعدام کردم تنزیلن، از بین بردم تنزیلن. چون اگر از بین نره آثار داره، حد داره، قصاص داره، از کنم حضورتون که عقاب داره، مؤاخذه اخروی داره، ولی شارع میگه تنزیلن این عمل خارجی را من اعدام کردم. وقتی که اعدام کردم حالا دیگه آثار مترتب نیست. خب چرا در اینجا رفع آورده؟ چرا در اینجا رفع آورده؟ بعد بگه من اعدام کردم. اگه اعدامم میگفت تازه چیز بود، تازه از کنم حضورتون که مجازه در اسناد لازم میامد. ولی رفع را گفته و منظورش از رفع چیه؟ اعدامه. خب این عین مجازه در کلمه است. مجازه در کلمه همینه. مجازه در کلمه این است که لفظی که وضع شده برای یه معنای خاص، شما اون را در معنای دیگری خلاف اون استعمال کنید، عنایت تنزیلا هر چی میخواید بگید، مجاز در کلمه است. اگر شما در اینجا بخواید بگید که نه، رفع در معنای خودش استعمال شده، رفع میشود که رفع الله العمل، رفع الله عمل المکلف، یا النبی رفع الله، رفع در معنای خودشه، برداشتنه. و منظور از این برداشتن، برداشتن چه آثاره؟ مجاز در اسناد. هر جور شما میخواید تصور بکنید، یا به قائل مجاز در کلمه بشید، یا به خاطر مجاز در چی؟ مجاز در اسناد بشید. پس در اینجا هیچ فرقی بین رفع حقیقی و بین رفع تنزیلی چیه؟ رفع تنزیلی نداره. این مسئله دست به رفع تنزیلی. آمدیم سراغ رفع حقیقی. در رفع حقیقی ایشون میگن که منظور از رفع حقیقی اون دیگه چیه؟ رفع رفع واقعی است که اون آثار و اونها مؤاخذه و اینها باشه، رفع رفع واقعی. عرض ما همونطوری که خدمتون عرض کردیم و اشاره کردیم این است که رفع حقیقی وقتی که شارع میگوید که رفع عن امتی، شما باید ببینید ظهور در اینجا چیز، ظهور رفع که دیگه نمیتونید دیگه دست برداری که رفع یه مرده بخوره به مؤاخذه، در حالی که اون رفع، رفع حقیقی رفعیست که باید به حسب سیاق مترتب بشود به رفع تنزیلی. یعنی همینطوری از اول شارع اشاره چرا نگفت که رفع عن امتی سر خطا انسان، میگه رفع عن مؤاخذت و علی خطا انسان. خب چرا نگفت؟ پس اینی که شارع میگوید رفع الخطا و انسان و لا یعلمون و سکر و مالا یا تیبون، اینی که شارع رفع را برده به این، قطعا ظهور سیاق میخوره به اون عمل خارجی، اون عمل خارجی که مکلف انجام میده رفع به اون میخوره، درست شد؟ پس خواهی نخواهی رفع به اون خورده. از آثار رفع به این تنزیلا رفع تکویننه. اون رفع حقیقی چیه؟ حالا شما مؤاخذه بگیرید، از میشود که اثرات دنیوی بگیرید، قصاص بگیرید، آثار شرعی بگیرید، احکام مترتبه بگیرید، قضا و اینا بگیرید، هر چی میخواید بگیرید اون رفع. پس بنابر این محصر کلام این شد که رفع در حدیث رفع، رفع رفع تنزیلی است، مترتبه بر رفع تنزیلی رفع رفع چی میشه؟ رفع حقیقی میشه. و علی ای حال در اینجا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه مورد لحاظ قرار گرفته.